الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله. سبحان ربي جل وعلا العظيم اللهم لا اله الا انت اجمعين الى يوم الدين. بحثم رسید به نظریه محدق نوعینی که نظریه سوم بود. اجمالا گفتیم محدق نوعینی در جایی که مخصص لبی حکم عقل ضروری باشد، ایشون قائل شدن به این که جلوی انعقاد ظهور رو میگیره، پس تمسک به آن نمیشه. اگر حکم عقل نظری یا اجماع بوده باشه یا سیره اقلاییه که غیر مرتکز است، اونم باز دوباره ولو جلوی ظهور عام رو نمیگیره. اما چون عام مقید میشه به نقیض یا ضد خود همین عنوان موضوع، نه کلمه یه قدر متیقن از موضوع، برای همین اون موقع بازم مشکل دوران بین حجتن پیش میاد. مخصص یه حجت، عامم یه حجت، شبه فردی که مورد شبه مستاقی واقع شده مردده که داخل در این حجته یا داخل در اون یکی حجته. این ابتدا حرف میرزا. بعد میرزای نائینی یه تحقیق این وسط مطرح میکنن. تحقیق میرزای نائینی اینه که میفهمن که این مخصص عقلی یا تقیید موضوع حکم و تزییق موضوع حکم رو به ما میرسونه. یعنی ما اومدیم اینجا میگیم، مثال میزنن، ینظرانه الا من کان منکم قدروا، تعبیر من کان منکم قدروا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا. ما به واسطه دلیل، حالا یا اجماع مثلا فرض میفرمایید یا سیره متشرعه، اومدیم اینو مقیدش کردیم. حالا اجماع معمولا تمسک میکنیم، بعضی هم به سیره قطعیه که بابا مراد حتما باید مرد باشه مرجع تقلید. اجماع آقامه و اینکه باید مرد باشه. این وقتی که تقیید خورد به این مسئله، بله به عدالت، حالا مثلا عدالت مرد بودن هم همینجور دوتایش هستش. وقتی که مثلا مرد باشه یا به قول شما یا عدالت داشته باشه، این خلاصه مخصص لبی حکم به اصطلاح اگر عقل نظری و عقل یا حکم اجماع بوده باشه، این حکمش حکم قرینه منفصله میشه، این تمسکی بهش جایز نیست. اما اگر این مخصص لبی ادراک ما هو الملاک بوده باشه، اونی که ملاک حکمه از اون باب بوده باشه، یعنی مخصص اومده مخصص لبی، چون عقل ملاک و حکم رو درک کرده تا یه حدودی، اگر این بوده باشه چی؟ قضیه میفهمن فرق داره. میفهمن که تعبیری که دارن، میگن که اونی که ملاک حکم بوده باشه، حالا به خاطر حکم خود عقل درک کنه یا به خاطر یه قیام اجماعی بیاد درک بکنه، اینجا تعبیرشون اینه که تمسک به هم میشه. یعنی ما میتونیم کشف ملاک بکنیم، میتونیم از اینجا کشف ملاک بکنیم و اگر شک کردیم تمسکی با آن بکنیم. میرزای نائینی، حالا البته حرفشون رو بعد آقای خویی تو نظری خودشون باز میان یه مقدار بازتر میکنن به عنوان قضیه خارجی، حالا اینجا یه اشکالی بهش میکنن، اونجا یه عنوان دیگه یه تفسیر دوش میدن. اینجا ایشون نظرشون اینه که اگر ملاک الحکم کش بشه، حالا یا به نفسه یا به خاطر قیام اجماع بر این مسئله، بدون اینکه ما خود موضوع حکم تغییر بزنیم به این مسئله ملاک الحکم. چرا؟ چون هیچ وقت موضوع حکم به ملاک الحکم تغییر نمیخوره. اون ملاک برای اینه که این حکم بیاد روی موضوع، ملاک خودش قید الموضوع نمیشه. اون ملاک یعنی که اندمو همون مصلحت و مناطی که باعث شده که این حکم جعل برای موضوع بشه، پس خود موضوع تغییر به اون ملاک نمیخوره. عقل اگر کاشفه بود اونو ملاک بوده باشه، موضوع که دیگه نمیتونه به این تغییر بخوره. که وقتی موضوع نشد تغییر بخوره، اینجا ما مسئله جواز تمسک به عام داریم. اونجا مشکل ما این بود که اون چه که مبنای برای حکم عقل بود مخصص شد، میومد موضوع رو تغییر میزد. وقتی موضوع رو تغییر میزد، موضوع چی میشد؟ موضوع از اون عمومیت خودش میافتاد، مقید میشد به مثلا العلماء غیر الفاسقین. وقت بعد نسبت به زیدی که نمیدونیم عادل یا فاسقه مشکوک میشد صدقش. اما وقتی که عقل یک جا ملاک الحکم رو درک کرده، از باب ملاک الحکم بازنیم اینو تخصیصش میزنیم، این امر از باب این که عقل درک ملاک الحکم کرده تخصیص میزنیم. حالا که وقتی که مثلا ملاک الحکم اصلا قطعیه یا اجماعی برش قائم شده، چون واقعا ما اینو باید تأکید کنه، عقل کاملا ملاکاتو که نمیتونه درک بکنه هیچ جا الا یه موارد خاصی که کنده، او یه عمل خیلی 100% مشخصی، یعنی مثلا میدونیم شاره به ملاک این که اینجا ظلم پیش میاد اینجا تحریم کرده، ملاک ظلم بوده، یا توی موارد خاصی که دیگه اجماع قائم شده همه میگن آقا ملاک اون شاره همینه، اتفاق نظر بوده، احتمال چیز دیگه یو نمیگیم در ملاک حکم شارع. خب این ملاک که نمیتونه بیاد موضوع رو تحقیق بکنه، لذا موضوع بر عمومیت خودش باقیه، چون ملاک خیلی موضوع نمیتونه بشه، نمیتونیم بگیم که آقا اون موضوع حکم عام رو مقیدش میکنیم به زد یا نقیض ملاک، اینو نمیتونیم بیاریم بگیم. وقتی اینو نتونستیم بگیم طبیعتا اون موضوع مقید نتونست بشه، مثل دلیل منفصل نبود که موضوعش مقید بشه و لون بگیره به ندیز و زدام. در این صورت هر وقت که شبهه کردیم اون عام بر عموم خودش باقیه، الا در مواردی که یقین داریم که اینا داخل در ملاک نبودن، اون مواردی که یقین داریم که ملاک در حقشون خلاص ملاک این حکم توشون نیست، اونا رو خارج میکنیم. موارد مشکوک داخل در عموم عام میمونه، بلکه ما چه بسا اصلا بیاییم اینو بگیم، بگیم آقا حکم کاشف از ملاکه، تو موارد مشکوکه که شما شک دارید که آیا ملاک داشته یا نداشته، این فرد تو اونجا به عموم عام که تمسک میکنید میگه آقا ملاک داشته. شبیه همین قضیه لعن پیش میاد، تو قضیه لعن بنی امیه که گفتن لعن الله بنی امیه به فاطمه، ما میدونیم که منات این که لعن شدن بنی امیه به خاطر ظلمشون و تقابلشون با اهل بیت علیهم السلام، اینو ظلم در حق اهل بیت علیهم السلام کردن، ملاک این بوده. یه بچه دیگه ای که برای لعن نیستش که تقریبا یقینم داریم، مثلا بگیم یه عملی انجام دادن، یه فسق و فجور خاصی انجام دادن تو غیر مثلا مسئله اهل بیت که ما میدونیم نیست، بنی امیه مقابل امیرالمؤمنین نیست دادن، مقابل اهل بیت نیست دادن، به خاطر همین این ظلمی که مقابل اهل بیت کردن ما اینو به اصطلاح یقین به ملاک داریم. حالا اون موردی که این خارج شد، مثلا فرض کنید مثل معاویه ابن یزید، میگیم فرض کنید اون جز موارد، بعضی از موارد بنی امیه که حالا یقین داریم مثل دختر ابی سفیان، مثلا ام حبیبه بود شد، اینا که خارج شدن اینو ما یقین داریم به عدم ملاک درشون. موارد مشکوکه چی میشه؟ موارد مشکوکه نه که این عنوان تأکید نمیتونست بزنه عام رو، چون ملاک الحکم بود، عام در حقشون جاری میشد، عام که در حقشون جاری میشد اثبات میشد وجود ملاک، چون ما وجود ملاک و مصلحت و منات حکم از کجا میفهمیدیم؟ از خود حکم. وقتی که شما میگید الخمر و حرامون، از حکم به حرمت خمر علم پیدا میکنید که منات در منا، یعنی مفسده در خمر موجوده، یعنی از خود و حرمت علم مفسده پیدا میکنید، پس کشف ملاک میکنید. تو اینجا هم همینجور، وقتی میبینید یک فرد مشکوکه، از مشکوک بودن فرد علم به اون وجود ملاک درش میکنید، مثلا لعنه میفهمید ملاک لعن درش وجود داره، پس مشکوک رو شما با همین عموم لعن ملاک رو درش ثابت میکنید. این زاینه های اینجور میخوان بیان بگن، یعنی میخوان اینجور موارد رو بگن، اینجور موارد موارد کشف ملاک، اینجور موارد موارد نیستش که یک تخصیصی بیاد رو عام بزنه، کنده اون یک جوابی از میزان آینی به اون مسئله که کنده اونو مختزای اصالت رو گفتن اثبات میکنه که مؤمن نیست، اینو به این عنوان که اینجا اصلا تخصیص از باب مخصصیت امکان پذیر نیست، به اون عنوان که چون تخصیص یعنی موضوع دلیل رو چکار بکنیم، تقییدش بکنیم و یک چیزی رو از تحت موضوع دلیل خارج بکنیم، اینجا حقیقتش یک نوع تخصیصی هست، اما از باب ملاک، تخصیص لفظی نمیتونه باشه، چون گفتیم که موضوع نمیتونه مقید بشه به ملاک، پس که نوع تخصیص لفظی نمیتونه بوده باشه، چون از باب ملاک الحکمه، تخصیص لفظی نیست. پس که انه اینجا میخوام بگن اصلا این باب باب تخصیص نیست، این باب کشف الملاکه. این فرمایش که زانایی داشتن که کنه یه باب دیگه ای کنه میگیرن این رو مخصص لبی، در اینجا در حقیقت کاشف ملاکه.
ما قبلا داشتیم در شأن عقل نیست که ملاکات احکام رو بتونه درک بکنه،
بله
نمیتونه عقل اینا رو درک بکنه، ما مثلا بگم آنجا ملاک اینه تمام ملاک و اینجا هست و مثلا عمومیت هم چطور اینجا مثلا میگم که ما ملاک رو میفهمیم؟
از کردم مثلا گاهی وقتا توی یه موارد خاصی ما به عنوان ملاکات احکام بله میگیم نمیتونیم کش کنیم، اما یه وقت توی مورد خاصی یقین داریم که شارع به این منات این حکم رو کرده، یعنی منات مثلا به اجماعی به یک وجهی روشنه، مثلا فرض کنیم که خود شارع به همون گفته از روایات، از لابلای روایات یا اجماع، دیگه یقین میکنیم که ملاک حکم این بوده. می‌دونیم که اینکه بنی امیه رو لعن کردن به خاطر اون عنادشون با اهل بیت علیه السلام بوده، به خاطر
بعدا باید بفهمیم که این ملاک در این شخص هست، این مثلا لعن الله بنی امیه فاسده، باید علاوه بر ملاک فهمیدیم ظلم،
بله
این ظالم بودن این شخص رو به اهل بیت بلاک درک بکنیم، بعد ما این ملاک باید اگه لعن شامل حالی شدن بشه، یعنی مسئله فقط این نیست که ما به عمومی بفهمیم ملاک، دوباره عمومیت ملاک هم
برای ما حرف میشه،
باید این شخص
اون شخصیست
که واقعا این ملاک و
منافع درش هست. ببینید بعضی از افراد رو میفهمیم
که حالا فعلا که مشکوکه،
میدونم بعضی از افراد رو میفهمیم که ملاک لعن درشون نیست،
اونا که خالده این تفصیل بردن با یقینه.
ببینید احسن، اونی که ما یقین کردیم که ملاک در موردش نیست، مثل معاویه ابن یزید، مثل اون معنی اون قطعا خارج، درست؟ حالا میرسیم سراغ فرد مشکوک، درسته؟ وقتی رسیم فرد مشکوک چی میگیم؟ میگیم این عام که لون نگرفتش، که اینو ما از باب این که میدونستیم ملاک درش نیست بیرون کردیم، نه از باب این که عام موضوعش مقید شد، عام که موضوعش مقید ملاک نمیتونه بشه که. پس بنابراین این رو از باب این که ما علم به ملاک پیدا کرده بودیم و معبی برای خارج کردیم، پس موضوع تغییر نخورد. وقتی موضوع تغییر نخورد، فرد مشکوک به عموم عام توسط میکنه. تمام مشکل ما توسط به عموم عام این بود که این علما تغییر میخورد به العدول،
علما
خب حالا که وقت تمسک کردیم به اصالت العموم، ببینید حالا پله پله میریم جلو، یه لحظه ببینید از پله اول بریم بعد برسیم پله دوم. ببینید ما اینجا موضوع رو تغییر نزدیم، این مرحله اول، پس از باب کشف ملاک اینو خارج کردیم، درسته؟ خب حالا که موضوع تغییر نخورد، موضوع اون دلیل عام حالا تو این مورد شامل این فرد مشکوک میشه یا نمیشه؟ موضوع شامل میشه؟ میشه. پس تمسکی با عام میتونیم بکنیم؟ پس میتونیم تمسکی با عام بکنیم. حالا که تمسکی با عام کردیم، نتیجه تمسکی با عام چیه؟ نتیجه تمسکی با عام اینه که حکم در حد این موضوع جاری میشه، یعنی حکم در حد این جاری میشه. نتیجه اینکه حکم در حد بشه جاری شد چیه؟ اینه که ملاک حکم وجود داره. ملاک حکم چی بوده؟ ظالم بودنش بوده، عدم ایمانش بوده. پس ثبت وجود ملاک، همش هم دو تا چهار تاست، حرف هم نمیتونیم بزنیم مقابلش الا اینکه توی یکی از مقدمات خدش کنیم، چون که ظاهرن حرف تمامه.
سوال بسیار هم در سواق ملاک هم همین هم میگیم، میگیم آقا چون مخصص ما منفصله، مخصص ما کل منفصله که مخصص لفتی که شأن مخصص منفصل رو داره، منعقد شده ظهور اون قاطبتا شامل حال این شخص مشکوک هم هست. خب یه تعداد که قلوبشون قطعیه، این هم این همین که در مخصص لفظی گفتیم، این
دیگه مخصص لفظی اینجا تغییر خورده بود عنوان موضوع، اینجا که تغییر نخورده، که
تغییر به چی خورده بود؟
برای این تغییر خورده بود به غیر عدول، به غیر غیر از فاسقین، کلمه العلماء تغییر خورده بود تو لفظی، چون تغییر
نه.
خب ببینید وقتی این گفتیم خیلی مقدمه چینی کردیم، غیر این که شما تو مقدمات اشکال کنید، تو مقدمه چینی اومدیم گفتیم که موضوع به ملاک تقیید نمیخوره. اون ملاک حیثیت تقییدی است، حیثیت تقییدی نیست. ببینید ما یه چیزی میگیم یه حیثیت تقییدی داریم، حیثیت تقییدی. حیثیت تعلیلیه یعنی اونی که مناط است که حکم بیاد روی چی؟ رو موضوع. حیثیت تقییدی یعنی غیر موضوع. اینجا حیثیت تعلیلیه است، حیثیت تقییدیه نیست، یعنی غیر موضوع نیست، علت است برای اومدن حکم به موضوع. لذا فهمیدن که موضوع دلیل عام به حیثیت تعلیلی خودش که دیگه تقیید نمیخوره. شما فهمیدید که اون حیثیت تعلیلیه در ام حبیبه نیست، او رو خارج کردید قطعا. گفتید او قطعا خارج است، 100% خارج است. اینو شما از باب این فهمیدید که میدونستید اون حیثیت تعلیلیه که باعث میشد که این حکم بیاد به موضوع وجود نداره. خب حالا خود موضوع پس تقییدی نخورده، موضوع که تقیید نخورده که، چون موضوع تقیید نخورده است، شما اینجا چی میگید؟ میگید تو موارد مشکوک که نمیدونیم اینا ملاک این حکم رو دارن یا ندارن، تو اینجور موارد ما تمسک به عام میکنیم. وقتی تمسک به عام کردیم نتیجهش این میشه که حکم جاری میشه. وقتی که حکم بر این موضوع جاری شد، حکم بدون منافش نخواهد بود. حکم که شما برش جاری کرده، از اینجا میفهمیم که خدای تبارک تعالی خودش کرده و متکفل این قضیه بوده که منات اینجا هست، داره برای ما بیان میکنه که آقایی که لندش میکنی یعنی چی؟ یعنی مناتو داره، یعنی خودش واجد ملاکه. مشکوک، اونی که مشکوک است که ملاک دارد یا ندارد، به حسب این اصل لفظی ما میتونیم بگیم شارع میخواد بگه که به حسب ظاهر ملاک را دارد، یعنی اون ملاک رو دارد. ملاک لند ببینید این حرفی که الان میرزا نایمی دارن میزنیم هم حرف میرزاست، میخواد بگه تو این موارد تقیید الموضوع نمیشه. ببینید تو خود نفس عبارتشون توی صفحه 282 ببینید 300 میده بده اون اشکال بعض الاساطین بود با مرحوم آخوند. اونجا تصویر تقیید موضوع رو داشتن. آقای ناینی میخواد یه جمله بگه 300 مونده با آخر صفحه 282، میگه لعدم صلوح تقید موضوع الحکم به ماه و ملاکو، موضوع الحکم به ملاکش نمیتونه تقید بخوره. این قاعده رو داره به ما میگه، یه قاعده جدیده، موضوع نمیتونه به ملاک تقید بخوره. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که این حیثیت تقییدیه نیست ملاک، ملاک حیثیت تقییدیه است، علت است، پس بنابراین موضوع نمیشه بهش تقیید بخوره. آقای خویی به این قاعده اشکال میکنه، یعنی ما باید به یه جای اشکال بکنیم. اصل پله رو خیلی قشنگ میرزاینامی چید، پله رو چید، یه جوری هم چید که اون موضوع به حیثیت تقییدیه تقیید نمیخوره. آقای خویی به همین مقدمه میان اشکال میکنن، یعنی اشکالی که میدید از آقای خوییه اینه، ایشون میاد میگه که آقا هر چیزی که باهاش بتونی حکم و انقسام بدی این تعلیل موضوع بده. شما اینجا دارید میگه حیثیت تعلیلی است پس تقیید موضوع نیست، اما آیا جز چیزایی هستش که موضوع رو بتونید انقسام بدید؟ ببینید خروج از ملاک یعنی واقعا یه چیزی خارج از ملاکه. خب خارج از ملاکه یعنی شارع چون که خارج از ملاکه این حکم رو گفته که شاملش نمیشه، عنوان نداره، یه عنوانی باید داشته باشه. درسته که منات چی بوده؟ منات این بوده که اینا ظلم در حق اهل بیت میکردن، یه عنوان میتونه داشته باشه در قضیه لفظیه، و الا شارع برای چی ملاک رو این قرار داد؟ چطور میشه یه چیزی شارع ملاک حکم اینا قرار بده اما حکم هم عام بوده باشه؟ پس حتما تخصیص خورد باید بخوره. ببینید این یه چیزه، درسته این حیثیت تعلیلی است، بگید به حیثیت تعلیلی تقیید نمیخوره، اما حیثیت تعلیلی وقتی که به اندازه دایره موضوع عام نبود، دایره موضوع عام 100 فرد شامل میشد، خوبه 100 فرد در دایره موضوع عام بود، اما میدونیم ملاک خود حکمان 90 فرده. خب معلوم میشه 10 فرد از تحت موضوع عام خارج شدن دیگه، و خارج بعد بشن پس یه لفظی باید داشته باشیم که این 10 فرد خارج کنیم. هر انقسامی که خواستید ولو بر اساس حیثیت تعلیه است، موضوع حیثیت تعلیه نمیتونه تغییر بخوره، اما باید یه عنوانی در حیثیت تعلیه داشته باشه. چطور حیثیت تعلیلیه باعث میشد که شما بگید بنی امیه ظالمن؟ این ظلم مبدع بود، عنوان اون کسایی که ظالم بودن تحت عنوان بنی امیه جمع شدن. خب اون افرادی که قاطی این بنی امیه هن و اینا جزء دشمنان اهل بیت نیستن، اونم یه عنوان تو قضیه لفظی میتونه داشته باشه ولی تو عبارت بیان نشده، تو عبارت بیان نشده. شما با اون حکم عقل نظری داری مخصص لوبیو کشف میکنی، این میشه یه انقسام برای موضوع. بنی امیه رو تقسیم میکنید، میگید که آقا بنی امیه که ظالم در حق اهل بیت هستن نیست. آقا موضوع رو تقلیدش میتونی بزنید؟ مگه میشه ما موضوع رو این حیثیت تعلیلیه برای این بود که این حکم بیاد رو موضوع؟ حالا موضوع 90 نفر ملاکو داشتن، شما 100 تا رو تو عنوانتون قرار دادید، پس بنابراین 10 تایی که ملاکو ندارن با یه عنوان لفظی میتونی خارج کنی، ولی خود این حیثیت تعلیلیه نیست، یه عنوان میتونه داشته باشه، یه عنوان میتونه، مثل اینکه ما گفتیم که مؤمن باشه. لعن الله بنی امیه الا من کان منهم مؤمنا، مؤمن به اهل بیت. خب این حسد لفخاجه، یعنی حیثیت درست تعلیل است، اما نمیشه که حیثیت تعلیل تقدیر نداشته باشه. یعنی از حیثیت تعلیلیه شما یک حیثیت تقلیدی استفاده میکنید. هر انقسام، حالا خود اینجور تعبیر کردن، کل ما یمکن انقسام الموجود نسبت الی الی قسم الموازیت یستحیل ان یکون من قبیل ملاکات الاحکام، بل لابد من ان یکون الموجود در اضافه الی یا مطلق بوده باشه یا مقید به وجودش باشه یا بعدمش باشه. این دیگه نمیتونه جز ملاکات الاحکام بوده باشه. شما الان دارید درک میکنید، میگید که آقا این بنی امیه یا مؤمن است یا غیر مؤمن، این از انقسامات حکمه، این دیگه ملاک نیست، میتونه موضوع بهش مقید بشه. این حرف آقای خویی یه مقدمه کوچولوی قبلی داره، یعنی ما میتونیم یک موضوعی پیدا کنیم که او از قبیل ملاکات و احکام نیست، نه اینکه اصلا ملاک الحکم نداریم، ما ملاک حکم داریم، کشف کردیم، اما همونجوری که ملاک الحکم باعث شد که یک عنوان موضوعی اینجا پیدا بکنیم، همین ملاک الحکم چی میشه؟ باعث میشه که ما بفهمیم عنوان مخصصی هم هست. وقتی که دیدیم که مخصص ما عنوان مؤمنه به اهل بیته، خب میگیم که آقا مؤمنه به اهل بیت ملاک نیست، ملاکی پشت سر ما بود که او حیثیت تعلیلیه بود. چه بسا شما همون ملاک رو فهمیدی، اینو حرفی نداریم، چه بسا اون ملاک فهمیدی، از اونجا میتونی حیثیت تعلیلیه رو بفهمی. دیگه این حیثیت تعلیلیه ملاک نیست. اینی که شما میتونید تقسیم کنید بنی امیه رو به این که بنی امیه مؤمن به اهل بیت یا بنی امیه غیر مؤمن به اهل بیت، پس میفهمید این کلمه مؤمن یا غیر مؤمن دیگه این جزه حیثیت های تقلیدی هست، تعلیلیه نیست، این محال حیثیت تعلیلیه باشه. ببینید این حرف آقای خویی یه پله پایین تر از این قضیه رو البته هدف گیری کرده. با من این تقریری که کردم اشکال آقای خویی به اینه، این حیثیت تقلیدی است. این آقای خویی تو این عبارتشون اصل درک ملاک بودن یه مقدار مورد حمله قرار دادن. عرضم به حضورتون که این تعبیری که اینجا به کار بردن آقای خویی، اصل این که ما میگیم درک ملاک میکنیم پس بنابراین موضوع تقلید نمیخوره، ایشون میخوام بگن آقا موضوع تو اینجور موارد هم میتونه تقلید بخوره. منم حالا میخوام اینو اضافه بکنم، ما اگر درک ملاک و حکم کردیم میتونیم بگیم موضوع داریم، این به عنوان قاعده، این ولی کلام های خویی به این عبارت نیست، اما میتونیم بگیم اگر درک ملاک کردیم از اجماعی از هر چیزی میتونیم بگیم موضوع داریم، یعنی از حیثیت تحلیلی کشف و از حیثیت تقلیدی میکنیم. آقای خویی فعلا در این حد اومده گفته آقا مگه شما نتونستید تقسیم بکنید عنوان بنی امیه رو به مؤمن و غیر مؤمن و اهل بیت، پس بنابراین عنوان مؤمن به اهل بیت و غیر مؤمن به اهل بیت ملاک نبوده. این الان میتونه از انقسامات موضوع بوده باشه، موضوع نسبت بهش یا مطلقه یا مقیده یا محمله، محمل که نیست، پس مثلا میتونه مطلق بوده باشه یا اینکه مقیده، اگر دلیل بر تقلید ثابت شد همون تقلیده بهش عمل داره کنی، کما که در مانندوفی موضوع رو میاد مقید بهش میکنیم. اما فرض میرزا این آینی که ما درک ملاکات رو حکم کردیم تو اینجا میتونه جاری بشه، فقط اینه که عنوان مقسم موضوع داریم، پس موضوع عام ما میتونه لون بگیره به اون عنوان. یعنی عنوان مؤمن به اهل بیت بودن میاد قید لعن الله بنی امیه میشه، لعن الله اون بنی امیه، منتها که اون بنی امیه کیان؟ غیر مؤمن به اهل بیت. وقت مؤمن به اهل بیت بودن از تحتش خارج میشه. این ایراد آقای خویی به فرمایشه محقق ناینی تو این مورد که پس بنابراین تو این مورد هم جواز تناسب با عام نمیتونه
گفتن که صلاحیت نداره
تغییر موقع. ببینید چون ملاک همون حیثیت، همین بیان که عرض کردم خدمتتون، حیثیت تعلیلیه غیر حیثیت تقلیدی است. منتها جوابش اینه آقا، هر
حیثیت تقلیدی
هم همین دیگه جوابش اینه. ببینید حیثیت خودش حیثیت تقلیدی نمیشه حیثیت تقلیدی بشه، اما حیثیت تعلیلی حیثیت تقلیدی برای ما میسازه. شما برای چطور توی حیثیت تعلیلیه که علت بود برای اینکه این حکم بیاد روی این موضوع، این علت برای اینکه حکم بیاد روی این موضوع، اینجا اومدیم گفتیم که علت که بود یه موضوعی داره اون حکمی که داره، بنابراین اون یکی قسمتش هم که حکم عدم جواز لعن بر بعضی از افراد بنی امیه اونم باید موضوع داشته باشه. اگه میشه موضوع نداشته باشه
عدم ظلم.
ببینید احسن، حالا عدم ظلم یا هر چی هست، ببینید ما همجوری که خود عنوان جواز لعن، لعن بر بنی امیه، جواز لعن موضوع داشت، موضوعش چی بود؟ بنی امیه بود. حالا که فهمیدیم یه عدهشون لا یجوز لعنهم، کن لا یجوز لعنهم موضوع داره یا نداره؟ نمیشه که بگیم موضوع نداره، که یه موضوعی داره. خب اون موضوع میشه مقید موضوع عام. حکمی بدون موضوع که نمیشه که، حکم تو رو ملاک نرفته که، رو موضوع رفته، درست یا نه؟ وقتی ما داریم میگیم یه سرشون یجوز لعنهم، پس یه سرشون لا یجوز لعنهم. چطور یجوز لعنهم موضوع داشت؟ خب لا یجوز لعنهم هم باید یه موضوع داشته باشه. درسته که ما از باب فهم ملاک پیدا کردیم این مسئله رو، ما از باب درک ملاک اومدیم این مسئله رو فهمیدیم و اومدیم تقیید زدیم، تخصیص زدیم لعن الله بنی امیه قاطبه. گفتیم آقا ما مسلم میدونیم اگه کشون دوست داره اهل بیت بوده باشه که لا یجوز لعنه. میگن آقا احتمال بدیم مناطق یه چیز دیگه باشه. میگیم یک درصد احتمال نمیدیم یه چیز دیگه بوده باشه، یعنی بنی امیه یه چیز دیگه بوده باشه، یکشون مؤمن به اهل بیت هم شد، از دوستان اهل بیت هم بود، اونم باز دوباره لعنش کنید. اینکه نمیشه، میدونیم یقین داریم بعضیشون بودن، مثلا خیلی کم قلیل بودن، اما به هر حال اون قلیل حکم جواز لعنو نداشتن. این دیگه ما مسلمه میدونیم ام حبیبه نداشته. خب وقتی که میگیم میدونیم، میگیم که نداشته، بنابراین ازش این استفاده رو میکنیم، میگیم حکمش لا یجوز لعنه، پس اون لا یجوز لعنه هم باید موضوع داشته باشه، پس اونم باید حیثیت تقلیدی داشته باشه، پس از حیثیت تقلیدی میفهمیم یه حیثیت تقلیدی هست. دیگه از این قبیل نیست دیگه، فرق نه، این خیلی مورد نادریه، جایی که شما کمی خیلی موردش که شما ملاک و حکم درک کرده باشی، خیلی کم. مثلا تو این مورد جز جاهایی که میگن آقا شما ولو مخصص نیومده، اما مسلم میدونید این حکم کنده و ضروریه، میدونید اگر دوستان اهل بیت بوده باشه مسلم این جواز لن برش نیست، یعنی وجه خاص لن توی مثلا بنی امیه به عنوان نسب بنی امیه نیست که حتما باید لعنش کرد، این به خاطر دشمنیشون با اهل بیت بوده، اینو شما میدونید ولی مخصص هم نیومده باشه. میدونید مثلا مثل ام حبیبه خارجه، خب ام حبیبه خارجه یه لا یجوز لعنه باید یه موضوعی داشته باشه، خب اون موضوع میاد موضوع عام رو چیکار میکنه؟ تقلید میزنه، پس بازم میشه دوران بین حجتن. این فرمایششون فرمایش های خویی دیگه وقت نشد که میخواستم عرض بکنم.